ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه یک شنبه 14 اردیبهشت سال 1399 خورشیدی برابر با 3 مه سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتان می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت روز یکشنبه از افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور به بیش از 97 هزار نفر خبر داد. به گفته کیانوش جانپور، در پی فوت 47 تن از مبتلایان در 24 ساعت گذشته، شمار قربانیان نیز از مرز 6200 نفر عبور کرد. همزمان مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی از ابتلای 500 زن باردار و 20 نوزاد به ویروس کرونا خبر داده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز یکشنبه اعلام کرد از روز 15 اردیبهشت مساجد در 132 شهرستان بازگشایی شده و نماز جمعه نیز در آنها برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری ایران که در جلسه ستاد ملی کرونا سخن می گفت، وضعیت این شهرستان ها را کم خطر توصیف کرد.
ما الان بازگشایی ها را آرام آرام و پلکانی داریم توسعه میدیم. امروز تصمیم گرفتیم برای 132 شهرستانی که شرایط سفید دارن، حالا تو جلسه گفتن به جای سفید بگیم کم خطر، شرایطشون کم خطره یا وضع سفید دارن، خب اینا از فردا مساجدتون باز میشه، روز جمعه نماز جمعه هاشون شروع میشه، پروتکل ها رو مراعات میکنن.
دولت ایران تا کنون چند بار تاریخ بازگشایی اماکن مذهبی را تغییر داده. حسن روحانی همچنین اعلام کرد مدارس در مناطق سفید با حفظ پروتکل های بهداشتی از 27 اردیبهشت بازگشایی خواهد شد. آقای روحانی به جزئیات پروتکل های بهداشتی اشاره نکرد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که روز یکشنبه به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه منتشر شد میگوید روزنامه‌نگاران و همچنین شهروند خبرنگاران باید برای گزارش کردن هر چی دیدند و شنیدند آزاد باشند و بتوانند دیدگاه‌هایشان را آزادانه بیان کنند. آقای پومپو بدون نام بردن از کشوری خاص از دولت‌هایی که روزنامه‌نگاران را به خاطر خبرها و گزارش‌هایشان بازداشت و وبسایت‌ها را فیلتر کردند چون شجاعانه اقدام به پرسش از مسئولان درباره کرونا کرده بودند انتقاد کرد. مارگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در پیامی ویدئویی از نقش ضروری رسانه‌های آزاد در حفظ دموکراسی سخن گفت و با اشاره به همه‌گیری جهانی کووید 19 خواستار پایان سانسور و خشونت علیه روزنامه‌نگاران در سراسر جهان شد. مقام‌ها و نهادهای وابسته به سازمان ملل نیز روز یکشنبه بیانیه‌ها و گزارش‌های متعددی به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه منتشر کردند. بیش از 12,000 وکیل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اعتراض به پیشنویس آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضاییه درباره کانون وکلای دادگستری خواستار نادیده گرفتن آن شدند. معترضان در نامه خود تاکید کردند که اقدام معاونت حقوقی قوه قضاییه برخلاف قانون و خواست جامعه وکالت بوده و مورد پذیرش قاطبه وکلای دادگستری ایران و مصلحت دستگاه قضایی کشور نخواهد بود. بر اساس این پیشنویس به منظور هماهنگی امور مربوط به وکلا، شورایی به نام شورای عالی هماهنگی امور وکلا در معاملت حقوقی قوه قضاییه تشکیل می‌شود. پس از انقلاب 57 و در مقاطع مختلفی استقلال وکلای دادگستری نادیده گرفته شده است. و خبر دیگر این که وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در گزارش سالانه خود از افت چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعتی کشور خبر داد. بر پایه این گزارش، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال گذشته افتی 22.5% را تجربه کرده. به گفته وزارت صنعت، صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته در مقیاس با سال 97 6.6% کاهش داشته.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. به موضوع گسترش بیماری کرونا در ایران و جهان می‌پردازیم. یک پرسش اساسی را مطرح می‌کنیم: آیا واقعاً می‌توان تصور کرد که جهان به رویه پیش از ویروس کرونا بازگردد؟
حتی اگر دارویی برای مقابله با کووید 19 کشف بشه کافی نیست، چون باز دوباره همه‌گیری ممکنه اون بحران‌های خودش رو به وجود بیاره.
ادعای مرکز آمار ایران را هم بررسی می‌کنیم که اعلام کرده نرخ بیکاری کاهش یافته.
اصولا زمانی که جامعه تعطیل هست و کسب و کارها در سطح پایین یا حالت اضطراری به سر می‌برند، سامانه دستگاه تولید آمار دچار مشکل میشه.
همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. با شناسایی 976 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته، تعداد کل مبتلایان به بیماری کرونا در ایران طبق آمار رسمی به 97424 نفر رسید. در همین حال با دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، در مناطقی که از نظر شیوع کرونا به عنوان مناطق سفید معرفی شدند، مساجد، اماکن مذهبی و مدارس اجازه فعالیت خواهند داشت. برای بررسی بیشتر این موضوعها مربوط به کرونا در ایران و جهان با همکارم رضا جمالی همراه میشیم که از طریق خط تلفن همراه ماست. رضا، اول با آمارهای رسمی شیوع کرونا در داخل ایران شروع کنیم.
سلام و شب بخیر میگم به شنوندگان گرامی. همچون روزهای گذشته، سخنگوی وزارت بهداشت ایران تنها یک بار در روز میاد و آمارهای 24 ساعت گذشته رو اعلام میکنه. و بر پایه سخنان کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 47 نفر از مبتلایان به کرونا در کشور جان باختن که طبق اظهارات این مقام وزارت بهداشت، تعداد کل قربانیان این بیماری در ایران به 6203 نفر رسیده. گفته آقای جهانپور، تعداد کل مبتلایان به کرونا در ایران تا ظهر یکشنبه 14 اردیبهشت به 97424 نفر رسیده که به گفته او 80% این مجموع، یعنی حدود 78 هزار نفر بهبود یافتند. به هر صورت این اعداد و ارقام شیوع کرونا در ایران مدت زیادی است که به شدت از سوی نهادهای مستقل، چه در داخل و چه در خارج از ایران، محل تردید هستش. آمار ابتلا به کرونا در ایران رو بسیار بیشتر از آمار رسمی وزارت بهداشت برآورد میکنن. از جمله خود مرکز پژوهش‌های مجلس میگه جانباختگان حدود 2 برابر و مبتلایان بین 8 تا 10 برابر هست. شاهین،
یک روز بعد از اون که رئیس سازمان غذا و دارو و همچنین مقامات وزارت بهداشت درباره موج دوم و سوم کرونا در ایران هشدار دادن، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از بازگشایی مساجد در 132 شهرستان و برگزاری نماز جمعه در این مناطق خبر داد. کمی در این باره بیشتر برامون بگو.
دقیقاً آقای روحانی نه تنها خبر بازگشایی مساجد رو از روز دوشنبه فردا 15 اردیبهشت در حدود بیش از 130 شهر و شهرستان اعلام کرده، بلکه گفته که در این مناطق نماز جمعه هم برگزار میشه. و بیشتر رئیس جمهوری ایران گفته بود که دولت قراره که تاریخ بررسی بازگشایی اماکن مذهبی رو پایان اردیبهشت اعلام کنه، اما به درخواست علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه، دولت تصمیمش رو عوض کرده و این تاریخ رو جلو انداخته. اول به بخشی از صحبت‌های آقای روحانی در این زمینه گوش کنیم تا توضیحات بیشتری رو بدم.
الانم ما باید خودمون برای یه روز سخت احتمالی آماده بکنیم، ضمن اینکه ما الان بازگشایی‌ها رو آرام آرام و پلکانی داریم توسعه میدیم. امروز تصمیم گرفتیم برای 132 شهرستانی که شرایط سفید دارن، خب اینا از فردا مساجدتون باز میشه، روز جمعه نماز جمعه هاشون شروع میشه.
این صحبت‌های آقای روحانی در حالیه که این بازگشایی اماکن مذهبی در حالی هم داره انجام میگیره که در روزهای گذشته برخی رسانه‌های داخلی خبرهایی مبنی بر فشار نهادهای به نوعی محافظه‌کار و مراجع مذهبی بر دولت برای بازگشایی اماکن مذهبی و زیارتی منتشر کردن. از جمله میشه به نامه هفته گذشته عباس رفعتی، سخنگوی مدیر حوزه‌های علمیه، به حسن روحانی اشاره کرد که خواستار عذرخواهی از مردم و تجدید نظر در ادامه بسته بودن اماکن مذهبی و مطرح کرد. یا پیش از این احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد هم بسته شدن اماکن مذهبی رو باعث برهم خوردن تعادل نظم و زندگی مردم توصیف کرده بود. به هر صورت میدونیم که اواخر اسفند گذشته هم در یک اقدام هماهنگ برخی جریان‌های تندرو مذهبی به دو حرم معصومه و امام هشتم شیعیان در قم و مشهد هجوم بردن و شعارهای تندی علیه دولت سر دادن. اونچه که مشخصه به نظر میرسه فشارهای زیادی از سوی جریان‌های متنفذ مذهبی که به نوعی هم ارتباط نزدیکی با بیت رهبر جمهوری اسلامی دارن در پشت همین بازگشایی هرچه سریع‌تر اماکن مذهبی وجود داره. اما برگردیم به بخش مهم دیگری از صحبت‌های آقای روحانی، این که در خصوص بازگشایی‌ها و اون هم آغاز به کار مدارس هست که در برخی از مناطق کشور خبر داده و میگه که در مناطق سفید با حفظ پروتکل‌های بهداشتی مدارس از 27 اردیبهشت باز میشن. آقای روحانی اشاره نکرده که دقیقاً جزئیات پروتکل بهداشتی چه هست، ولی گفته که در این زمینه قراره که وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت با هم همکاری کنند. توی همون مناطق سفید، میدونیم که همین منطقه سفیدی هم که صحبتش هست مناطقی هست که از نظر شیوع کرونا در اونجا میزان پایین اومده، آمار مبتلایان و کسانی که به بیمارستان رجوع میکنند. و حالا به هر صورت خود آقای روحانی هم به نوعی از پیامدهای ریسک این بازگشایی ها به رغم همه هشدارها با خبر هست و میشه همین اصطلاح نگرانی رو در صحبتش باز دید. به این بخش از صحبت های آقای روحانی گوش کنیم.
چون برای ما روشن نیست که پایان کرونا چه هفته و چه روز و چه ماهی است و هنوز برای ما روشن نیست که اون دارویی که این بیماری رو درمان میکنه دقیقاً کدامه و هنوز همه دارن تلاش میکنن برای واکسن، این دارو هم ممکنه کشف بشه، متعال این کیه باز هم زمانشون برای ما روشن نیست. ما خودمون رو برای شرایط بعد هم باید آماده بکنیم. حالا که میخواییم برای شرایط بعد خودمون آماده بکنیم، یعنی با بدبینی نگاه کنیم، یعنی بگیم این شرایط ممکنه تا تابستان هم طول بکشه، بیشتر کمتر دو مرتبه کم بشه، باز دو مرتبه در یه مقطع اوج بگیره، رو بدبینی ما نگاه کنیم. در دو بخش ما خیلی باید حواسمون جمع باشه، یکی بخش تجهیزات و نیروی انسانی درمانگره، یعنی نیروی انسانی به اندازه کافی باید باشه، این نیروی انسانی ما باید مرخصی رفته باشه، این نیروی انسانی باید رویه کافی داشته باشه، تجهیزات ما به اندازه کافی باید تولید شده باشه، کیت های آزمایشگاهی ما باید به اندازه کافی تولید شده باشه.
بر صورت شاهین، این صحبت های آقای روحانی به نوعی هشداری است درباره احتمال وقوع موج‌های دوم و سوم شیوع کرونا در ایران.
خب نگاهی هم به وضعیت کرونا در جهان داشته باشیم، به نظر میرسه که در برخی از کشورها هم روند بازگشایی تدریجی کسب و کارها داره آغاز میشه.
دقیقا همینطوره. اول بذار در تو با آمارها بگم، لحظه به لحظه این اعداد و ارقام در جهان داره تغییر میکنه و تا این لحظه که داریم گزارش میکنیم تعداد کل مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 3.5 میلیون نفر گذشته و قربانیان هم به 250,000 نفر نزدیک میشه. این رقم نشون میده که شمار مبتلایان به کووید 19 در جهان طی یک ماه 3 برابر شده. حالا کشورهای آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه، ترکیه، ایران و برزیل 10 کشور نخست مبتلایان و کشورهایی هستند که تعداد قربانیان یا جانباختگان این شیوع کرونا در اونجا بالاترین بوده. و نکته جالب اینجاست که چین به عنوان کانون شیوع کرونا در جهان در رتبه 11 این جدول کشورها قرار داره. آمریکا با بیش از 1,165,000 مبتلا و بیش از 67,500 کشته در صدر این جدول تلفات کرونا هست. در اروپا هم با آغاز روند کاهش شیوع کرونا بسیاری از کشورها در حال بررسی برای بازگشایی کسب و کارهای اقتصادی هستند. بریتانیا قصد داره مدارس رو از 12 خرداد بازگشایی کنه. بوریس جانسون نخست وزیر این کشور گفته که یک شنبه آینده در رابطه با نقشه راه دولت برای بازگشایی ها تصمیم گیری خواهد شد. خود بریتانیا هم و به خصوص خود انگلستان تلفات زیادی داشته در رابطه با کرونا. 184,000 نفر نزدیک به 184,000 نفر در این کشور مبتلا شدن و 28,000 نفر هم جان باختن. در فرانسه هم دولت به نوعی با بازگشایی های سریع مخالفت داره و میگه که وضعیت بهداشتی باید همچنان ادامه پیدا بکنه. در ایتالیا که بیشترین تلفات رو داشته، همچنان اختلاف هست در دولت برای بازگشایی سریع کسب و کارها، ولی قرار هست که از فردا به نوعی در برخی از نقاط این کشور کسب و کارها باز بشن. در آلمان هم همزمان با ادامه کاهش محدودیت ها از امروز یک شنبه کلیساها، مساجد و کنیساها با یه سری رعایت پروتکل های رعایت فاصله اجتماعی باز شد. و آخر اینکه در افغانستان همسایه شرقی ایران هم بیشترین شمار ابتلا به کرونا رو امروز گزارش داد با حدود 235 مورد جدید در 24 ساعت گذشته. شاید.
بله، ممنونم از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به شیوع بیماری کووید 19 در ایران و جهان قرار داد. اما همه کشورهای درگیر با مشکل همه‌گیری ویروس کرونا گام به گام به سمت بازگشایی کسب و کارها و بازگرداندن زندگی به حالت طبیعی و بر روال مرسوم پیش از پیدایش بیماری کووید 19 پیش می روند. پرسشی که اکنون بیش از پیش مطرح می شود این است که آیا واقعا می توان تصور کرد که جهان به رویه پیش از ویروس کرونا بازگردد؟ حسین غازیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، دیدگاه خود در این باره را با رادیو فردا در میان گذاشته است.
ما الان در یک چالش قرار داریم، چالش که یه طرفش مردم قرار دارن که میخوان هم سالم بمونن، دچار خطرهای ناشی از کرونا نشن، هم میخوان به زندگی اقتصادی عادیشون برگردن، و طرف دیگه دولت‌ها هستن که میخوان نشون بدن موفق شدن در این مدیریت و زودتر برگردونن اوضاع رو به حالت عادی، و شرکت‌های بزرگ که منافعشون توی این وضعیت شدیداً به خطر افتاده. این چالش و رو در روی یه جایی بالاخره پایان میگیره و ما با وضع جدیدی روبرو خواهیم شد. ما مطمئنیم که وضعیت کار، آموزش و فراغت تغییر خواهد کرد. ما مطمئنیم که تقریبا طرز برخورد ما توی جامعه تغییر خواهد کرد. تا آینده قابل پیش بینی، تا آینده که یک واکسن مؤثر پیدا بشه و همه رو بتونه در بر بگیره. چون حتی اگر دارویی برای مقابله با کووید 19 کشف بشه کافی نیست، چون باز دوباره همه‌گیری ممکنه اون بحران‌های خودش رو به وجود بیاره با وجود اینکه دارو برای درمانش هست. بنابراین مادام که واکسن مؤثر و همه جانبه کشف نشده که بتونه اغلب مردم رو در سراسر جهان مسئول بکنه، ما با تغییر وضع روبرو خواهیم شد. همونطور که گفتم، در کار و آموزش و فراغت، از نحوه نشستن اون تو وسایل نقلیه عمومی و هواپیما و کلاس و کارگاه گرفته تا چیزهای دیگه، کم کم شاید به سمت پلتفرم‌های راه دور کار و آموزش بریم. عمدتاً نحوه چیدمان عمومی جامعه، حتی معماری محیط کار عوض بشه، نقش آموزش راه دور افزایش پیدا بکنه و بسیار چیزهای دیگر. برای ما برمیگردیم حتی اگر واکسن مؤثری کشف بشه به وضع طبیعی، اما وضع طبیعی که برمیگردیم وضع طبیعی دیگری خواهد بود تا اپیدمی بعدی از راه برسه و ما با یک چالش جدید روبرو بشیم. اعتماد عمومی به طور کلی و اعتماد به حکومت‌ها در تمام این دهه‌ها رو به نزول بوده، حتی پیش از آمدن بحران کرونا. مثلا یک نمونهش آمریکا رو من برای شما بگم که از 1958 داره سنجیده میشه اعتماد به دولت‌ها. از 1964 که این اعتماد 77% بوده، در سال گذشته به پایین‌ترین حدش رسیده، یعنی حدود 11% 17% اگه اشتباه نکنم. بنابراین میبینید که این ماجرا در همه جای جهان هست. حتی اگه اروپا رو برید ببینید، ببینید که همین وضعیت از کانادا، همین وضعیت از استرالیا و دیگران هم به همین ترتیب. بنابراین اعتماد عمومی از قبل کاهش پیدا کرده، در این دوره بیشتر با مخاطره روبرو شده. دلیل عمدهش هم تغییر نظام‌های اطلاعاتی و ارتباطی است. یعنی به محض اینکه یک سیاستمدار، یک رهبر دولت حرفی میزنه یا ادعایی میکنه یک دولت، بلافاصله افراد میتونن از طریق اطلاعات و از طریق نظام ارتباطی جدید حرفای معارض بزنن، نمونه های بدیل نشون بدن که اطلاعات و ادعاهای دولت ها غلطه یا دروغه و فریب کارانه. همین باعث شده که این اعتماد به خطر بیفته. اگر این دولت ها برای بازسازی این اعتماد فعالیتی نکنن، توی فعالیت های بعدی، توی چالش های بعدی، اپیدمی های بعدی، ما با مشکلات بیشتری روبرو میشیم و هزینه سیاست های دولت برای اینکه مردم رو برای پیروی از فرامینشون وادار کنن افزایش پیدا خواهد کرد، مگر اینکه برای این موضوع تدبیر و چاره اندیشیده بشه.
بله، حسین غازیان بود، جامعه شناس مقیم آمریکا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
آقای روحانی، یه فکر به حال مردم بردار. موردیم از گشنگی، گرسنگی، بدبختی، فقر. تا کی میخواییم بدبختی رو تحمل کنیم؟ خواهشمند یه فکر به حال ما برداریم. ما زندانی اومدیم مرخصی، الان نه کاری داریم، نه درآمدی داریم، نه هیچی.
علی قلیلو هستم، زندانی سابق سیاسی و فعال مدنی. خواستم از تجربه‌ام در مورد زندان وکیل‌آباد مشهد بگم که متاسفانه امروز با خبر شدیم جناب نوریزاد که در اون زندان در بند شیشیه که اون زندان محبوس هستن اقدام به رگزنی کردن، در واقع به خاطر فشارهایی که به خودشون، دوستانشون در اون بند، پسرشون و خانوادهشون هست. واقعا نگران آقای نوریزاد هستم که اگر به اون اتاق منتقل بشن، که یه قانونی هست در اون زندان، جانشون واقعا در خطر هست. از افکار عمومی، از رسانه ها خواهش دارم این موضوع رو رسانه ای کنن تا این اتفاق، خدای نکرده، برای آقای نوریزاد که صدای همه ما هستن نیفته.
میخواستم این هشدار رو به همه هموطنانم بدم که این رشد ظاهری و حبابی و سوری بازار بورس که باعث شده مردم همه اندوخته هاشون رو دوباره بیان سرمایه گذاری بکنن، روی این بازار رو خیلی خیلی با مراقبت بهش نگاه کنن، به خاطر اینکه وقتی که توی اقتصاد دنیا یک بازار بورسی مثل بازار بورس وال استریت دچار رکود شدید میشه، اصلا جدی گرفتن بازار بورس یک کشوری مثل ایران که اقتصاد خیلی خرابی داره تقریبا شبیه یک شوخیه. خیلی با احتیاط لااقل این کار را انجام بدین، چون اگر پولتون از دست بره واقعا هیچ ضمانتی نیستش که شما بتونید دسترسی به اون پول داشته باشین.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
مرکز آمار ایران مدعی شده است نرخ بیکاری در سال گذشته خورشیدی نسبت به سال 97 حدود 1.5% کاهش یافته و به 10.7% رسیده است. این آمار مربوط به انتهای سال گذشته خورشیدی است. این در حالی است که گزارش ها حاکی از تأثیر چشمگیر شیوع ویروس کرونا بر بازار کار ایران در انتهای سال گذشته خورشیدی است. صندوق بین‌المللی پول نیز 27 فروردین گزارش داد که نرخ بیکاری در ایران در پایان سال 2020 یعنی دی ماه پارسال به 13.6% رسیده و در سال جاری به 16.3% خواهد رسید. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصاد ساکن اسلو داشتم، نظر وی را درباره گزارش مرکز آمار ایران جویا شدم. مهرداد سید اسکری:
من یک مثال بسیار ساده بزنم. اصولا زمانی که جامعه تعطیل هست و کسب و کارها در سطح پایین یا حالت اضطراری به سر میبرند، سامانه دستگاه تولید آمار دچار مشکل میشه. عنوان مثال در خصوص همین بحث کرونا، ما شاهد گزارش های بسیار زیادی بودیم که در روزهای شنبه و یک شنبه میزان افراد مبتلا به کرونا پایین اومده، در صورتی که این عمل اشتباه بود. این امر به این دلیل بود که در اون دو روز چون تعطیل بود آمارها درست اعلام نمیشد. خب حالا این امر رو در اون ماه آخر، علل خصوص از یکی دو روز قبلتری که قبل از انتخابات همگان متوجه شدن که کرونا وارد کشور شده، بگذاریم، دقیقاً نشون دهنده این هستش که اون سیستم سامانه تولید آمار برای تولید آمار دچار خطا بوده. این من کاری ندارم که حالا سالهای قبل خطا میکرد یا اصلا کل سیستم اشتباه بوده که هست، اما این دقیقا اون سامان دچار تولید خطا بوده. این تولید آمار رو ما در بخش‌های مختلف دیگه اقتصاد هم می‌بینیم. در همان روزها بسیاری از نهادها که گزارش‌های آماری رو برای روز چهارشنبه می‌خواستن تولید بکنن به واسطه بحث کرونا یا به مشکلات دیگر، اولا ما شاهد کمبود و فقدان آمار در سیستم تولید آمار در کشور بودیم و این امر قطعاً خودش رو در آخرین ماه پایانی سال گذشته خودش رو نشون داده.
ببینید، مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً گزارش داده که با توجه به نوع اقدامات دولت انتظار میره به خاطر شیوع کرونا و قرنطینه بین 2,800,000 تا 6,400,000 نفر برای دوره‌ای به جمعیت بیکار افزوده بشن. ولی از یه طرف دیگه میگه به محض اینکه مسئله کرونا برطرف بشه، ناگهان مسئله بیکاری تا حد زیادی برطرف میشه. به نظر شما واقعاً اینطور هست؟ یعنی واقعاً امروز اگه کرونا در ایران ریشه کن بشه، از فردا ما میتونیم شاهد رفع بیکاری باشیم؟
این گزارش دو بخش داره. بخش اول این هستش که بیکاری بیشتر شده، که قطعاً درسته، چون با توجه به این نشون میده که بیکاری بیشتر شده، چون ما شاهد طرح ضربت اشتغال نبودیم. خدمتتون عرض بکنم که لایه‌های اطلاعاتی بیشتری که ما نیاز داریم واسه اینکه ببینیم اینا اثرات گفتن بیکاری کمتر شده وجود نداره، و ارتباط بیکاری با فقر هم مستقیم هست. زمانی که بیکاری بیشتر میشه، فقر هم بیشتر میشه. یه نکته مهمی است که ما رو به نتیجه گیری مرکز گزارش‌های مجلس در اون نقطه آخر میرسونه. بعد از پایان یافتن کرونا احتمال این وجود دارد که بیکاری کمتر شود، اما کیفیت این نیروی کار بسیار مهمه، بلل خصوص در ارتباط با پرداختی ها. چون بیکاری بیشتر شده و عرضه نیروی کار بیشتر شده، احتمال این وجود داره که برای انجام دادن یک کار حقوق کمتری پرداخت بشه و کسانی که حقوق کمتری رو میخواهند طلب بکنند میتونن سریعتر استخدام بشن. من فکر میکنم این نکته ای هست که در بین لایه‌های زیرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مخفول مونده، چون با توجه به اینکه الان عرضه نیروی کار بیشتر شده و عملاً درپا بسته است و مجردی که این درپا بالاتر بشه، بازار کار در اون نقطه دچار یک نوعی آشفتگی هست در خصوص مباحث قیمتی عرضه نیروی کار، و شاید این امر این خوشبینی رو در مرکز پژوهش‌های مجلس به وجود آورده که بگویند مشکل بیکاری حل بشه. اما با توجه به اینکه هیچ اتفاقی در اقتصاد ایران نیفتاده، یعنی سیستم اتوماسیون کشور دقیقاً ناکارآمد است، خدمت شما عرض کنم درهای اقتصاد بر روی دنیا باز نشده، تجارت خارجی ما دچار مشکل هست، سرمایه گذاری دچار نقصان هست، و خدمت شما عرض بکنم که با انواع اقسام مشکلات ما سر و کار داریم، من فکر میکنم که این پیشبینی اندک خوشبینانه هست.
بله، صدای مهداد سید عسکری رو میشنیدید. اما در همین زمینه احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، به رادیو فردا چنین گفته:
البته در مورد نرخ آمار بیکاری در ایران همیشه شایبه وجود داشته، به خاطر اینکه با سایر متغیرهای کلان اقتصادی مثل رشد اقتصادی یا فرضاً میزان صادرات واردات و متغیرهایی که کم یا زیاد بر این نرخ بیکاری تأثیر میگذاشتن، میباید یه هماهنگی باشه. من تو آمار این هماهنگی دیده نمیشده و در این آمار جدید هم نمیشه. چرا؟ با توجه به این رکود مزمنی که در 3 سال اخیر حاکم بوده بر اقتصاد ایران، شگفت‌آور که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده نسبت به اصطلاح سال قبل. بنابراین سوال وجود داره در مورد این نرخ. منتها اگر همین نرخ آمار بیکاری رو بپذیریم، چند تا سوال پیش میاد، و اونم اینه که خب اگر رکود بوده و اگر رشد اقتصادی نبوده، چطور میشه که نرخ بیکاری کاهش پیدا بکنه؟ افزون بر این، اینجا اگر نگاهی بیاندازیم به آمار، خواهیم دید که نرخ کسانی که شغل ناقص دارن، یعنی حد دست کم مثلا چند ساعت در هفته کار میکنن، هم البته وجود داره که اون بیش از 10%. و اگر این دوتا متغیر، یعنی نرخ بیکاری کسانی که به طور کامل بیکار بودن و جوینده کار بودن، به کسانی که شغل ناقص داشتن رو جمع بکنیم، حدود 20% یا بیش از 20% میشه، و این البته نرخ بالایی است برای اقتصاد ایران یا هر اقتصاد دیگه. منتها یک نکته بسیار به اصطلاح مهم وجود داره در این آمار، که نشون میده که نرخ بیکاری جوانان از 2 برابر نرخ بیکاری میانگین بالاتر رفته، و این البته زنگ خطری است. چرا؟ که میتونه به بحران‌های سیاسی و اجتماعی بیانجامه، بحران‌هایی که ما در دیماه گذشته، سال گذشته هم مشاهده کردیم، که بسیاری از جوانان و کسانی که بیکار بودن یک جنبش اعتراضی رو به راه انداختن. و بنابراین این عامل خفته میتونه مجددا فعال بشه و در ماها و یا سالهای آینده دوباره خیابانهای ایران رو دستخوش تظاهرات بکنه.
با صدای احمد علوی به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم.